سینمای نابینایان تقدیم می کند.
سوینا با حمایت گالری گوهربین تقدیم می کند. هزار دستان قسمت یکم، تصویر مردی محسن رضا خوشنویس روی آب حوض نقش بسته.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خوشنویس دستش را در آب حوض فرو می برد و می شوید. داخل اتاق روی میز یک شمعدان، لاله کریستال و قاب عکس چوبی با عکس خوشنویس، یک تسبیح و انگشتر، قلمدان منبتکاری شده، کاسه آب، کاغذهای مشق خوشنویسی، ساعت جیبی، یک گلدان و یک زیر سیگاری با سیگاری روشن در آن قرار دارد. یک بشقاب چینی هم روی میز هست که چند سکه، یک قطب نما، یک مهره سرباز شطرنج، چند گلوله تفنگ، یک پاکت نامه و یک مهر فلزی نامنظم و درهم در آن ریخته شده. خوشنویس حباب شمعدان را بر می دارد و روی میز می گذارد. چوب کبریت را می زند و شمع را روشن می کند. حباب را روی شمعدان می گذارد. عینکش را از روی میز بر می دارد. یک قلم خوشنویسی نتراشیده از جا قلمی بیرون می آورد. قلم تراش را از داخل بشقاب بر می دارد. قلم را با ظرافتی هنرمندانه می تراشد. با قاشقی کوچک چند قطره آب در مرکبدان می ریزد. کنارهای نوک قلم را می تراشد. نوک قلم را با قلم تراش صاف می کند. قلم را داخل مرکب فرو می برد. سپس با خطی خوش روی برگه کاغذ شروع به خطاطی می کند. دوباره قلم را داخل مرکب فرو می برد. تصویر از روی قلمدان به روی گلوله های تفنگ، تپانچه، جای باروت و چند قلم تراشیده و نتراشیده داخل جا قلمی می رود. بعد از صدای شلیک، قطرات خون روی وسایل روی میز می چکد. داخل ظرف آب، روی شیشه عینک، روی ساعت جیبی، روی گلدان. با صدای شکستن شیشه خون همه جا پخش می شود. روی شیشه شکسته قاب عکس خوشنویس که روی میز افتاده، روی یک اسکناس دوتومانی، روی صفحه اول روزنامه عصر جدید، روی برگه خوشنویسی که مشق واژه هزار دستان رویش نقش بسته. تصویر از روی چندین قاب عکس که شیشه هایشان شکسته است می گذرد. قاب عکس سید مرتضی، متین السلطنه، سرگارسون، ابوالفتح، شعبان، مفتش، غلام عمه، رضا خوشنویس و خان مظفر. خون روی برگه کاغذ روی میز پخش می شود. از نوک قلم خون می چکد و روی قلمدان می ریزد. تصویر می رود روی نقاشی بلبلی که روی شاخه گلی نشسته و گلی کنارش نقش بسته. بالای سر بلبل با خطی خوش نوشته شده هزار دستان، اثر علی حاتمی. تیتراژ آغاز می شود. هزار دستان. نویسنده و کارگردان علی حاتمی. بازیگران جمشید مشایخی، رضا خوشنویس، رضا تفنگچی، عزت الله انتظامی، خان مظفر، داوود رشیدی، مفتش، علی نصیریان، ابوالفتح، محمد علی کشاورز، شعبان، حسین گیل، سید مرتضی، زهرا حاتمی، امین اقدس، شهلا میربختیار، قمربانو، جعفر والی، رئیس نظمیه، جمشید لایق، نشاط، اسماعیل مهرابی، نصرالله، پرویز پورحسینی، متین السلطنه، محمد مطیع، غلام عمه، جهانگیر فروهر، سرگارسون، رئیس تأمینات، رقیه چهره آزاد، مستخدم، مینو ابریشمی، جیران، منصور والا مقام، مدیر گراند هتل، سروش خلیلی، صاحب جواهری قزاریان، متولی سقاخانه، نعمت الله گرجی، پاسبان یک، سرکار رجبی، محمد ورشوچی، پاسبان دو، سرکار عسکری، اسخر همت، حسن سرباز، جانگیر الماسی، دکتر موسی خان فیض، سعید امیر سلیمانی، شازده معیر دوله، فرهنگ مهرپرور، دکتر خندان، منوچهر آذری، دربان هتل، افسر اسدی، شاهدخت، مرحوم اسماعیل محمدی، استاد بهار، مهری ودادیان، عیال اسماعیل خان، محمود بصیری، نمکی، صاحب اتوشویی، لیلا آتمی، امین اقدس کودک، موسیقی مرتضی حنانه، تدوین عباس گنجوی، علی حاتمی، تدوین تصویر و صدا حسن حسندوست، صدا روبیک منصوری، مدیران فیلمبرداری مهرداد فخیمی، مازیار پرتو، مدیر تولید محمد مهدی دادگو، محصول گروه فیلم و سریال شبکه اول سیما 1358 تا 1366، راوی بهروز رضوی. داستان هزار دستان مربوط به دو برهه تاریخی است. یک بخش مربوط به دهه 30 خورشیدی، پایان دوره پادشاهی رضا شاه و اوایل دوره محمد رضا شاه است و بخش دیگر مربوط می شود به دوران پادشاهی احمد شاه قاجار. سبک ظاهری زندگی، خانه ها و لباس ها به سبک قدیم است. در دوره مربوط به دهه 30 نخستین نشانه های تمدن در ایران به چشم می خورد. مردها کت و شلوار و کراوات می پوشند. خیابان ها آجر فرش است و اتومبیل های انگشت شماری در خیابان ها در رفت آمدند. در دوره مربوط به زمان قاجار کوچه و خیابان ها خاکی است و مردم معمولا پیاده هستند و رجال با کالسکه و درشکه رفت آمد می کنند. مردها کت های بلند می پوشند و تعداد مردان کت و شلواری و کراوات زده بسیار کم است. زنان هم همگی با چادر و روبنده در خیابان رفت آمد دارند. خانه رضا خوشنویس. خوشنویس با عبایی بردوش به دیوار تکیه داده و با خط نستعلیق روی کاغذ می نویسد. بسم الله الرحمن الرحیم. صدای رادیو پخش می شود. بر دیوار اتاق چند قاب عکس خوشنویسی نصب شده.
اداره کل آمار و ثبت احوال نظر به ماده 6 تصویب نامه هیئت وزیران آغاز سرشماری تهران و حومه را از ساعت 5 بعد از نیمه شب شنبه تا ساعت 9 بعد از ظهر فردا به مدت 16 ساعت اعلام می‌دارد. در تمام مدت 16 ساعت مردم به هیچ وجه نباید از خانه ها خارج شوند و در صورت احتیاج ضروری به پزشک
تصویر به سمت پنجره اتاق می رود و سپس روی آنتن رادیو بر پشت بام شیروانی خانه می ایستد.
اینک اسامی بیمارستان ها و داروخانه هایی که در تمام مدت سرشماری مفتوح خواهد بود. بیمارستان پاستور، خیابان پاستور، تلفن 55،
امارت خانه مظفر، مستخدم قدسی خانم روی مبلی کنار رادیو به خواب رفته. امارتی شاهانه با دیوارهای آینه کاری شده، لوسترهای چندین شاخه کریستال، مبلها، کمدها و گلدانهای باشکوه. قالیهای ایرانی بر کف سالن‌ها جلوه نمایی می کنند. خانه مظفر با عصایی در دست پا به سالن آینه کاری بزرگ می گذارد. آرام قدم بر می دارد. یک گلدان بزرگ پر از گل روی میز وسط اتاق قرار دارد.
داروخانه گارنیک ناصر خسرو، تور لاله‌زار، شعاع دروازه شمیران.
خانه مظفر وارد اتاقی که قدسی خانم روی مبلی در خواب عمیقی فرو رفته می شود. نگاهی به او می اندازد. خم می شود. صدای رادیو را کم می کند و روی مبل دیگری کنار رادیو می نشیند. با حالتی شاهانه به پشتی مبل تکیه می دهد. به روبرو خیره می شود و آرام آرام عصایش را بر زمین می کوبد. خیابان. صدای رادیو از بلندگو در کوچه و خیابان پخش می شود. همه مغازه ها تعطیل و خیابان ها ساکت و خلوت است و پرنده پر نمی زند. روی در گراند هتل اطلاعیه نصب شده و روی آن نوشته شده احتراماً به اطلاع عموم می‌رساند. به دستور اداره احصائیه به علت سرشماری اهالی تهران کلیه تأسیسات هتل اهم از رستوران، مهمانخانه، باغچه تابستانی به مدت 2 روز تعطیل و از پذیرفتن مهمانان گرامی معذور است. مدیریت گراند هتل. محوطه ای بزرگ و سرسبز وسط خیابان. مرد جوانی نصرالله با کت و شلوار و کلاه پهلوی پیاده در حالی که دسته دوچرخه‌اش را در دست گرفته از وسط بولوار خیابان عبور می‌کند. قابلمه غذایش به دسته دوچرخه آویزان است. آرام پیش می‌رود. نگاهی به ساختمان‌های اطراف می‌اندازد. کلاهش را برمی‌دارد و روی نیمکتی می‌نشیند. با لبخند دوروبرش را از نظر می‌گذراند. نگاهی به بالا می‌اندازد. بر سردر ساختمان شهرداری بالای ساعت پرچم سرنگ ایران با نشان شیر و خورشید با شکوه در اهتزاز است و باد در میان آن می‌پیچد. نصرالله با لبخند به فکر فرو می‌رود. یک پایش را روی پای دیگرش می‌اندازد و کمرش را صاف می‌کند. فواره حوض وسط میدان باز می‌شود و آب با شدت به بالا می‌جهد. نصرالله دوچرخه‌اش را برمی‌دارد و از آنجا دور می‌شود. مردی میانسال، آقای نشاط، مأمور سرشماری، با کت و شلوار و کلاه شاپو و کیوی در دست از جلوی ساختمان شهرداری رد می شود. جلوی ساختمان 2 گلوله توپ گذاشتند. نصرالله با دیدن نشاط سریع کلاهش را به سر می گذارد و سعی می کند رسمی رفتار کند.
آمو جان نشاط.
نشاط از کنار چند سگ رد می شود. به سمت نصرالله می رود.
سلام. به به نصرالله خان، حاجی زاده حاج آقا خرمی.
سلام آمو جان.
با هم دست می دهند.
حال چطوره بابا جا؟ خوبی؟ خوبی بابا.
کنار هم دیگر در دالانی دراز با طاقی های منظم قدم می زنند.
خب قبل از شروع کار لازمه یه لوکاتی رو به شما گوشزد بکنم که باید با گوش جان بشنوید و به کار ببلدید تا بشه ازش ترفی بست. آقا نصرالله خان، عرض کنم حضورتون رسوم بازار رو کم کم باید کنار بگذارید و با آداب اداری خوب کنید. خوب توجه کنید.
می ایستند.
اول تقبل کنید مقام بافوق دست به جانب شما دراز بکند، بعد شما در کبال خضوع دست راستتون رو برای فشردن دست بافوق جلو ببرید.
نصرالله بلافاصله دو دستش را جلو میبرد.
چاکرم.
آقا شما در را توجه کنید.
یکی
دست چپش را عقب میکشد، به زور با نشاط دست میدهد.
چاکرم.
یعنی چی آقا؟
اگر مقام موفق رغبتی به دست دادن نداشت اون وقت تکلیف چیست؟
در آن صورت بلزبید با برداشتن کلاه از سر و خم کردن سر ادای احترام کنید. سر به روی شاله.
در موارد رئیس رؤسا وکیل وکلا وزیر وزرا بلایه چی؟
نصرالله عقب عقب می رود و نشاط رو به اون قدم برمی دارد.
در مورد این قسم مقامات مبتازه گذاشتن دست بر سیله، بستن چشم‌ها و گشودن لب‌ها به تبسم جایز، گفتن عبارات مقطع بلیغ
می‌ایستند.
از این خبیل سخت بطبوع طبع است. جان نثارم.
جان نثارم.
خاله‌زاده‌ام.
خاله‌زاده‌ام.
خاک پا تب.
خاک پا تب.
آقا نصرالله،
منتظر فرمایش سرکار هستم.
اصل کاری رو انگار فراموش کرده جانم.
خیر حضرت آقای نشاط، بنده در امور محوله سر سوزنی اهمال کار نیستم. در باب گرهوات مضافاً عارضم که به 1000 زحمت یک شمس مستعمل پیدا شد که فلفور هم خریداری شد.
صحیح.
و چون طریقه استعمال آن برای بنده مکشوف نبود و اهالی خانه هم کما و حقه هیچ یک سابقه در زناربندی و فکل زنی نداشتند، بنده با اجازه سرکار شمسه مربوطه را همراه آوردم که به دست مبارک و سلیقه خواسته شما فکر بندی بشود.
نصرالله کراوات را از جیب کدش در می آورد و به دست نشاط می دهد. خیابان، مردی خوشتیپ مفتش با کت و شلوار و پاپیون و کلاشاپو سوار بر اتومبیلی جوباز از جلوی ساختمان شهرداری رد می شود. لبخندی بر لب دارد و خوشحال و راضی به نظر می رسد. دستی بر سبیل باریکش می کشد و نگاهی به ساختمان شهرداری می اندازد. نشاط کراوات را به گردن نصرالله می بندد و دستی بر صورت او می کشد.
یاد خوب شد. بله. بچه ازارتون از چند ناحیه به خراش بختوشه. جنگ و ستیز خانگی داشتید آی نصرالله.
جراحت تیغ آموجان. بار اول بود که مبادرت به تراشیدن ریش شد. لوله گوش و پرده دماغ چند مرتبه حتی در معرض خطر انقطاع بود.
کمی بعد نصرالله و نشاط سوار بر دوچرخه از جلوی ساختمان شهرداری عبور می کنند. مفتش با اتومبیلش از خیابانهای خالی و خلوت شهر می گذرد. نگاهی به آینه جلوی اتومبیل می اندازد و آن را تنظیم می کند. از جلوی مغازه‌های تعطیل رد می شود. نشاط و نصرالله هم سوار بر دوچرخه از خیابانهای ساکت و خلوت عبور می کنند. به اتومبیل مفتش می رسند. هول می شوند و از روی دوچرخه می افتند. مفتش اتومبیلش را کنار خیابان پارک می کند. ترمز دستی را می کشد و پیاده می شود. با نگاهی رئیس معابانه به سمت آنها می رود.
ما مأمورین اداره احضاییه هستیم سرکار. برز کنه حضورتون اینا فرقی حضور.
نشاط سعی میکنه در کیفش را باز کنه.
با دوچرخه میخوایی خونه به خونه رو پرسجو کنی؟
آمو نشاط بی تقصیرن. دوچرخه متعلق به بنده است. قصد داشتیم در جای امنی بگذاریم.
یعنی بسپوریم دستی که از مأمورین شما. جادسارم سرکارم مفتش.
مفتش با بی اعتنایی به طرف اتومبیلش برمیگردد و نشاط در حالی که خم و راست می شود به دنبالش قدم برمیدارد.
بنده نوازی فرمودید
خانزادم.
عمر و عزتتون افزود.
مفتش سوار می شود و می رود. نشاط و نصرالله کنار دیوار ایستادند و روی دیوار آگهی نمایش خنددار مال منکو در گراند هتل نصب شده.
لاعلاج به یک تذکر واجب هستم. از این به بعد تحت هیچ شرایطی در حضور غیر ابو را ابو نشاط خطاب نکنید.
جلوی جواهر فروشی قاضاریان سرکار رجبی کشیک می‌دهد و نشاط و نصرالله جلوی او می‌ایستند.
اشت
ما بابور احسایه هستید. سلام عرض میکنم سرکار. حال شما خوبه؟ مثل همیشه حافظ بال بردوی. خسته نباشید.
نشاط یک آب نبات از جیبش در می آورد و به سرکار رجبی تعارف می کند.
بفرمیدم.
کشیفم هست.
در تو رو شیری کنید.
من اهل شیر نجات نیستم.
عجب.
حلقگی هم خیر. فقط آب.
نصرالله دوچرخه را جلوی جواهر فروشی که به همه در و پنجرهایش قفل بسته شده می گذارد. دفتر سرشماری و قابلمه غذایش را از روی دوچرخه بر می دارد. نشاط یک لیمو به سرکار رجبی میدهد.
بیبایستی حدس میزدم این هر دو باده است. به هر دو بزاش سازه
دست درده کنه.
در زب چشم تو به این دوچرخه ناقابل باشه. اگه زحمتی براتون نیست
خواهش میکنم
بریم.
نصرالله و نشاط از آنجا دور میشوند. سرکار رجبی نگاهی به ساختمان و تابلو جواهر فروشی میاندازد.
بریم جلوتر از خونه ها باشه بکنیم.
نشاط و نصرالله در پیاده رو جلو می روند. یک سگ از جلوشان رد می شود. جلوی دری می ایستند که رویش نوشته شده اصغر مدیری. نشاط کوبه در را می زند. مردی با لباس خانه و یک صفحه گرامافون در دست در را باز میکنند.
اسم شریف آقا؟
اسقر.
اسخرای
مدیری؟
نصرالله مشخصات مرد را در دفتر سرشماری می نویسد.
مدیری؟
چه شغل؟ مدیریت گراند هتل.
آقا اسم گراند هتل و فلواقع باید تعویض کنید بفرمایید گراند هتل.
چطور؟
ما یک شب دوستامون رو به شام مهمان کردیم. ما واجب دو برج و یک شبه پیش
این دفعه شخصا به خود مدیریت مراجعه بفرمایید. از تخفیفات خاصه استفاده بفرمایید.
با این بواجب دولت ما وسعمون به صرف شام نمیرسه. کارت برای تماشای اتراکسیون برهبت بفرمایید. بزید ابتداد است.
تقدیم میکنم خدمت برسی. هر دوی آقایون کارت میدم برای تئاتر مال من کو.
از اظهار لطف حضرت عالی ممنونم. برای بنده بلیط صادر نفرمایید. بنده اهل لهو و لعب نیستم ابدا. بنده نوان اهل شرکت در چنین محافلی نیستم.
تعارف میکنن آقای مدیر. آقا تازه دابادن کارت ایشون دو نفره برای بعد بفرمایید قربان. به اتفاق بانو کارت دو نباشه.
زوجهای جوان بهتره در تئاتر و کنسرت متفق باشن. حظ مضاعف و یار در کنار.
خیر بنده به هیچ وقت به عیالم اجازه دخول به چنین اماکن نامعلومی را نخواهم داد.
واقعا جای کمال تأسفه که هنوز در میان طبقه تحصیل کرده این گونه تعصبات سطحی مشاهده میشه. حیف.
نصرالله با دلخوری از آنها دور می شود.
کارتو لطف کنید بعد میاره بشون. عرض کردم ایشون قدری تعارفی
بیچر اصرار نفرمایید آقا. پیداست اگه ایشون مشرف بشن با عهد و عیالشون به تماشای مرکه و مارگیری در گارد ماشین براشون مطبوع‌تره تا تماشای اوپره در گراند هتل.
اتومبیل مفتش از خیابانی می پیچد و وارد خیابانی دیگر می شود. نشاط و نصرالله جلوی ساختمان بزرگی ایستادند. روی در نوشته شده ز قازاریان. نشاط کوبه در را میکوبد.
حضرت عالی مطلقا نباید با اشخاص مخاطب به غیظ و غضب رفتار کنید و جدتر از بکار بردن الفاظ تند و تیز بپرهیزید. به هر حال با نوکر دولتیم، ارباب مردم که نیستیم. باید با مردم با ادب و
اومد.
مردی با ربد و شمر در را باز میکند.
با ادب باید صحبت کرد. ای اسم
زابین.
زابین.
نصرالله با تعجب نگاهی به مرد می اندازد.
زابین؟
تو بنویس بازه زولبیاست. زابین شهرت؟
قازاریان.
قازاریان.
قازوریان؟
متولد
ما آرمانی هستیم.
عجب هیچ معلوم نیست.
از آرمانی قدیم.
خیابان اتومبیل مفتش جلوی جواهر فروشی قازاریان توقف می کند. سرکار رجبی به سمت او می رود و ادای احترام نظامی می کند.
جان سلام سرکار مفتش.
جلوی خانه قازاریان.
شغل؟
جواهر می فروشی.
خدا بیشترتون بده. عهد و عیال؟
زنم ماهسمیک، دخترم آنجل، پسرم آرمیک.
افراد دیگه ای تحت تکفل دارید؟
تخت تکبر معنیش چی؟
مثل ابو، ابه، خاله، دایی
هماشون اونا منزل خودشونن تو جلفا. ماما فوت کرده بیچاره. پدر همش قصه مریض شد رفت آرمنستان. برادرم با شوشیک همش دعوا. نامی سازن باخم. نصیحت فایده چی؟ دور زمونه بد شده خیلی امروز.
نصرالله از لهجه مرد خنده اش گرفته.
همه با هم دعوا، همه سر هم کلا، همش فکر پول. راستی آقا مامور چی خبر تو خیاب؟
پرنده پر نمیزنه.
من خیلی خیلی نگران برای جواهر فروشی.
داخل جواهر فروشی طلاها و جواهرات گران قیمت و پرزرق و برق در ویترین ها و جعبه آینه ها جلوه گری می کنند. سرکار رجبی در جواهر فروشی را باز می کند و مفتش با لبخندی پیروزمندانه وارد می شود. سگ نگهبان می غرد و می خواهد به آنها هجوم ببرد. مفتش تفنگش را به سمت سگ می گیرد. سرکار رجبی دستش را روی اسلحه می گذارد و مانع شلیک می شود.
یا جناب ما به خون سگ شومه. نزنیش.
جلوی خانه قازاریان.
خیالتون راحت باشه. شهر در امن و اباده.
جواهر فروشی قازاریان.
مغازه در اختیار تونه برای سرقت.
مفتش قدمی به جلو بر می دارد و با لبخند کتش را در می آورد. مجسمه مسیح مصلوب به دیوار نصب است.
لخ میشین لخ کنین. با اجازه.
سرکار رجبی می رود. مفتش تفنگش را روی ویترین می گذارد. دستگاه تلفن را هم روی ویترین قرار می دهد. دسته تلفن را می چرخاند و گوشی را بر می دارد.
مرکز 22.
گوشی را می گذارد و دوباره دسته را می چرخاند. عدسی جواهر فروش را روی چشمش می گذارد.
بفرمایید.
جناب رئیس، زوین قزاریان دست بوسه.
مشکلی که دارم.
نیاز به شکافتن گاف صندوق نیست. کلیه جواهرات داخل جعبه آینه هاست.
بعیده.
بله، منم در عجبم. از یه جواهری حرفه‌ای این عمل بعیده. به اطمینان سگ نگهبان که پاسبان من با باتوم کوبید تو مخش.
مرد؟
بله، سگ سقط شد. واقعا مردم ما سگ‌جون‌ترن که از ضرب باتوم آژانای شما هنوز تلف نشدن.
آدم من سرسخته.
عوامری نیست؟
تعجیل کنید.
بله، دست به کار میشیم. بعد از اتمام کار و اختفاء تلاجات تماس میگیرم.
موفق باشید.
جان نثارم.
گوشی را میگذارد. خیابان. نشاط در حالی که سیگار میکشد همراه نصرالله وسط ریل واگن اسبی قدم میزند. تصویر از روی دیوارهای مختلفی رد میشود. کاشی خیابان لاله‌زار، کوی علاءالدوله، بلاک 41، کاشی انا فتحنا لک فتحا مبینا بر سردر یک خانه. نشاط کوبه درهای مختلف را میزند.
سلام علیکم. سلام علیکم.
حسین برو با کن.
برخون آقا، حتما باز گدا هست.
گدا چیه بچه؟ آقایون مامورین هست.
آفا یکی عزیز خواستگار خوش بیال خاطر.
کمی بعد نشاط و نصرالله وارد کوچه ای میشوند. نصرالله میخواهد کوبه دری را بزند ولی نشاط مانع او میشوند. جلوی دری دیگر می ایستند.
از آن سرور عالی جاه تمنا دارد یک بار خطر کنند و ابتکار عملو به دست بنده بسپارند. یک وقت تصور نشود بنده نخونده ملا شدم. برای تنوع در کار و رفع خستگی حضرت عالی حس کردم.
خیلی آتیش تنده آقا دستالله خان. عبور اداری قضیه حجره نیست که وقتی صاحب مغازه نباشه شاگردش وایسه پای دخل.
نشاط کوبه دری دیگر را میزند.
خود نزن بخواب یه بلند شده که بسکه میخواد کوبه کنه پاشو.
کمی بعد نشاط و نصرالله با هم حرف میزنند و از کوچه ها رد میشوند. داخل جواهر فروشی سرکار رجبی با یک کیف بزرگ وارد میشود و کیف را به مفتش میدهد.
یک کیف بدهد ولی جادار. خوب جان نثارم.
چی تو جیبت و اخوالو میده؟
خوش میاد لیموه.
حالا که بوی لیموی تازم و گوش کوبیده مونده.
سرکار رجبی لیمو را از جیبش در میآورد و به مفتش میدهد.
پیشکش جناب معاون. پیشکش شما.
به به.
آره بله.
بوی شیرازو میده. راه شیراز برای تو دوره. دل بر نوزنی نم بلوره.
جناب معاون عاقبت به خیر شدیم الحق.
حالت نجه، ما مأموریم، فقط مأمور.
بله مأموری که معذوره.
نه سرکار رجبی، یه هله پوکشم به ما نمیرسه. ما فقط امتثال امر میشه.
جناب رئیس که سیاهی جواهراتو ندارن. بالاخره یه ناخونکی، مزمزکی، کازمزکی، شیطیلکی همشه خوشگخاری که نمیشه قربون شکلت. واسه خود آقای رئیس هم شگون نداره. آدم تنخور آب خونک هم اگلوش پایین نمیره بالا.
سرکار رجبی، قضیه قتل اون دختره ناکام یادته که پای نجابتش از پا در اومد؟
سرکار رجبی به فکر فرو می رود.
پرونده اون جنایت و جناب رئیس نزاش از نظمیه بره به عدلیه. واسه گرفتن رضایت از باباش اونقدر باتوم تو سرش کوبیدن که چشای پیرمرد کور شد. جناب رئیس خیلی به گردن تو حق دارم.
من و اسدی بودیم. اسدی خاطرخواه بود. باباه بنده خدا زیر بار نرفت. گفت من دختر به آژان جماعت نمیدم. اسدی با شیشه خلر شیراز ما رو خرید. حالا احوالی تو کار نبود که دختر بس که معصوم و دست نخورده بود طیب و طاهر مرد. عینهو گل بهار شد بلگ خزم. خدا از ما بگذره.
اسدی زودتر خدمتشو کرد. تلافی محبتهای جناب رئیسو.
از اینجوری حساب کنیم. من دارم با این عمل نسبت به جناب رئیس ادای دین میکنم. شما دیگه چرا؟ جناب معاون بی تعارف حقتونو بردارین. اون رئیسی که من میشناسمش کار که کار گذشت و تو اون پس بده نیست. وقت دلمون میسوزه.
ما همه به جناب رئیس مدیونیم. تنها چیزی که میتونه عایدمون بشه کیف کشی از این تلاجاته. وصف العیش.
باش باز کاچی بعضه هیچیه.
مفتش در جعبه یک سرویس جواهر را باز میکنن.
این مجموعه سینه ریز و گوشواره و انگشتر مال پاریسه. آخرین مدل پاریسه. با به طبعه. اتفاقا خیلی باید به گل و گردنت بیاد.
نگو داره خدا موشه خزریان.
کوچه بس کوچه های شهر. نشاط و نصرالله وسط کوچه ای استادن.
کوچه آبایون. از کوچه آبایون شروع بکنیم.
کمی بعد جلوی در خانه با صاحب خانه صحبت میکنن.
اسم مبارک
لام گلچین.
لام گلچین. لام گلچین چی بوده؟
لام خالی اسمش. لام
لازم بود برقوب بفرمایید. لوراس به گلچین. اهل بیت محترمه.
خانواده ما از داشتن فرزندان ذکور محرومند.
متوجه. بیشتر مردم از خوف بردن اولاد ذکورشون به اجباری احتیاط میکنن. بفرمایید شاغل به چه ابری هستید؟
بنده صاحب مغازه سیگارت فروشی گلچین هستم.
پس حتما خودتو سفارشی شو بسرد میکنید. از مرقوبتری توتونا استفاده میفرمایید. از سیگارت مشتوبتار احلا.
بفرمایید.
مرد یک پاکت سیگار رو از جیبش در میآورد.
تقدیم میشه. دود کنید. جعبش متعلق
مرسی.
برای شما تدارک دیدم.
خیر
بله؟
بنده معذورم. عادت به کشیدن سیگار ندارم.
عجب.
نه شما توجه به این تعارف های برسوبه لکنید. برمت کنید سب ایشون رو و خودم به موقع تقدیم بکنم.
شما اوراق رو کامل کنید. مطمئن باشید بعد از اتمام کار جعبه دوم تقدیمتون خواهد شد.
با این رویه دفتر و دستک در اختیار شماست.
کمی بعد از کوچه ای رد می شوند و بر سر سراهی می ایستند. نگاهی به کوچه ها می اندازند.
کوچه حمام، کوچه سقاخونه. خب آقا دسترالله خواهد به نظر بی نظیر حضرت نواب کار را از کجا شروع کنیم؟ شما حالا که قدری به امور اداری آشنا شدید باید انتخاب بفرمایید. متوجه منظور من که شدید؟ یعنی یکی از سه نقطه را کوچه حبا، بازارچه یا سقاخانه بدون شدید؟
نصرالله هر سه مسیر را از نظر می گذراند.
کوچه حمام
با باریکلا باز
بازارچه
اسد یا سر
یا سقاخان
احسن کدو؟ بله
کدو
انتخاب شما فی الواقع یک جور هوش‌آزمایی اداری تلقی میشه.
البته بر هر فردی از ابناع بشر واضح هست و مبرهن
که چی؟
که سقاخانه از هر جهت بر حمام هر جهت هست و مقدم.
جالب بیل سهیلیست. غرض عرض بلدیری که از نظر اداری التخاب اصله بفرمایید. چی شد؟
حمام
ما؟ یا
سقاخانه
نه؟ یا
انتخاب بکنم سقاخانه.
با کمال تأسف جواب برهبتی ناسهی.
نشاط چند قدم میزند.
کتاب چه قانون تابع مطالب باطنیه دیست و به طور قطعی جایز و مجاز و ممنوع را معید می کند. کوچه حباب به علت مجاورت به کوچه اصلی مقدم است بر کوچه سقاخاله.
حمامم به هر حال از امکنه مطهر و مصفاست، یعنی نهایت تبرک سقاخانه را ندارد.
بله، کوچه سقاخانه چند ضرب متأخر است نسبت به کوچه حباب. در کار اداری با یک بند انگوش خطا خطر هر دو تر از دولت توبیخ هست. با این حال اگه امون رسول الله خواست سقاخانه را به حباب مرجح بیداد، بنده ماده و راده در ابتسال حدیش.
نصر الله لبخند میزمند.
بله جب نصر الله از ابو راضی شد. کار با تفریح.
خیابان جلوی گراند هتل، مردی سرگارسون با چشمندی بر چشم چپش در داخل گراند هتل از پشت پنجره‌ای پرده را کنار میزند، خمیازه میکشد. داخل گراند هتل، سرگارسون با شیشه آب یا مشروب در یک دست و مایتابه در دست دیگر در سالن خالی در بین میز و صندلی ها قدم میزند.
میونه این همه سرای شمردنی اگر حساب و کتابی تو کار باشه که نیستش، فقط سر من به حساب نمیاد. حکم اینه که همه توی خونه هاشون باشن. من بی خانمان و بی خونه که خونه بدوشم نمیذارم سرم به حساب بیاد. اینم خودش یه جور تسبیح حسابه. خودمونی ما حسی بردیم از خواب. واسه خوابیدن رخت خواب یا تخت خواب نامناسب ترین محل خوابه. رخت خواب در حکم قبر موقته، در حالی که خواب در اتومبیل، چرت زدن دم پنجره، کنار نرده ها، خرقلت زدن روی زمین لخت یه کیف دیگه ای داره. از همه مهمتر امروز از فکل کراوات خبری نیست. امروز تو سالن غذا میخورم، با پیژامه و دمپایی گربارم کتک میزنم. گور پدر هرچی چیک بازی و پیک بازیه.
پشت میزی می نشیند، بطری شیشه‌ای و مایتابه نیمرو و نان سنگک و پیاز را روی میز میگذارد.
امروز که دنیا به کام منه، سرشونی نکرده بدون فرک بی سراسین و یقه احر زده بر راحتی. امروز خودم ارباب خودمم، گربارم کتک میزنم.
گربه از روی میز رسپشن پایین میپرد.
گور پدر ارباب گربه دوست. آهای گربه نبینم قیب شو.
خیابان، نشاط و نصرالله جلوی دری ایستادند. نصرالله دفتر سرشماری را روی پایش گذاشته و با مشقت و نامتعادل اظهارات صاحب خانه، پاسبان دو، سرکار عسکری را که با لباس خانه کلاه پاسبانی بر سر دارد می نویسد.
اسمم رجب علی عسکری، شغلم آژان نظمیه، مأمور خدمت در شعبه راهنمایی و انتظامات عبور و مرور. کلفتوارم، مواجب کم، مخارج شبشام آور، درآمد ناچیز.
نصرالله به سختی سعی میکنن هنگام نوشتن تعادلش را حفظ کند.
داداش خودتو اینقدر عجاب نده، قلنج روده میکنی. بفرمایی تو دفتر دشتک و پنگ کنی کف اتاق، یه پیاله چای تلخ هم پیدا میشه.
بعدم گلوم صبحتالا خوش شده، دفت چایی با کپاله بلت میپذیرم.
خونه خودتونه. بله.
نشاط با چشم و ابرو به نصرالله اشاره میکند که دعوت مرد را قبول کند.
خیر، بنده مزاحم خلوت حضرات نخواهم شد. در کوچه قدم میزنم، تقایقی به تفرج و هواخوری تا کار تمام شد.
دفتر رو مرمت کنی؟
نشاط دفتر را از نصرالله میگیرد.
معطل نکنید جانم، بنده خودم فرمایشات سرکار رو تحریر میکنم. بله آقا.
با این اوضاع و احوالی که همه چیز قرار کپونی بشه،
بله،
لطفی که شما میتونید بکنید افزایش افراد عائله بنده دیگه بستگی به محبت خودتون داره که چه تعدادی مرحوم میفرمایید.
سجلد افراد و برسوبین بفقود الاثرم کوبک دست سرکار. بله
آشجل بهتر دارم. بفرمایید تا آتیش گل نیفتاده.
داخل گراند هتل سرگارسون روی صندلی نشسته، پاهایش رو روی میز گذاشته و به روبرو خیره شده. پاهایش رو از روی میز بر میدارد، بلند میشود و در بین میزها قدم میزند.
کی فکر میکرد محصل ممتاز دارالفنون بشه شف گارسون گراند هتل؟ علتش نداری نبود، نادانی بود. دوست داشتم جنرال باشم، از قشون سان ببینم. سربازی که دکمه یقش باز شده بود تعلیمیمو توی صورتش خورد کنم، فرمان حمله بدم، خانما برام پیانو بزنن. دوست داشتم جنرال باشم. جنرال کیو چیچ اهمیت نداشت، فقط جنرال. پدرم بساط آتش بازی داشت، همیشه تو اعیاد مذهبی، تو جشنهای ملی که در واقع دومی همیشه عزای ملی بود، تو توپخونه، قصر گلستان، باغ علادوله، با باروت و فشفشه آسمون و گل بارون میکرد.
خیابان جلوی سقاخانه، نصرالله کت و شلوارش را در آورده و وضو میگیرد. کمی بعد سر صراحی نماز میخواند.
سبحان ربی الاعلا و بحمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
کمی بعد دوباره کت و شلوارش را پوشیده کنار درختی نشسته و از قابلمه غذایش نهار می‌خورد. داخل گراند هتل سرگارسون پشت پنجره ایستاده.
تابستون همون سالی که قرار بود تو دیویزیون قزاق اسپنویسم، مقداری از مواد محترقه پدرمو برداشتم و با تفنگی که خودم ساخته بودم با چند تا از همکلاسی‌ها رفتم یه ایران. یک شب شغال شروری رو نشونه گرفتم، از قضا تفنگ ترکید، یه چشممو از دست دادم. دیویزیونم از پذیرفتنم به علت نقص عضو عذر خواست. اون وقتا مدیریت هتل دست خارجی ها بود، تو روزنامه اعلان پذیرش مستخدم داده بودن. منم کمی فرانسه بلد بودم، بلغور کنم، اومدیم قبول شدیم و موندگار شدیم. بعد از جنرالی مشاغل دیگه برام فرقی نمی کردن. تازه شف گارسونی هم در مقابل گارسونی یه جور جنرالیه. حالا بنده جنرال بی ستاره هتل چهار ستاره هستم.
خیابان مردی عبا بردوش با یک سینی چای به سمت نصرالله می آید و جلوی او می نشیند.
بفرمایی.
نصرالله هول می شود.
دست شما درد کنه، میل ندارم.
چای نمک نداره، بفرمایی میل کنید. چای بعد از نهار می چسبه.
خروج اهالی از منزل امروز قدقنه. اگر یکی از مامورین تجسس سر برسه، شما با این محبتتون خودتونو توی درد سر انداختین.
پس تعارف نکنی تا من زودتر به منزل برسم.
من مأمور دولتم. خوردن چای مردم از نظر من نادرست. در این صورت من رو میبخشید آقا.
چای سرد شد، لطف کنیم بعد از صرف چای سینی رو بیارین تو اون در بند. ولی آخه یک باپونه بیشتر.
عرض کردم که
مرد میرود و نصرالله مستعجل نمیداند چه کار کند.
عجب.
داخل گراند هتل
نمیدونم چرا همه کاپیتان ها یه دست دارن، دوزا یه چشم. بهتر دنیا را آدم با یه چشم ببینه راحت تره.
جواهر فروشی، مفتش و سرکار رجبی با خرمان جواهرات برای خود جشنی برپا کردند و غرق شادی هند. مفتش به تمام انگشتانش انگشتر کرده و سرکار رجبی به سر و گردنش طلا و جواهر آویزان کرده. روی میز حجم عظیمی از طلا و جواهر تلمبار شده. مفتش یک گردنبند مروارید را مثل رشته‌های ماکارونی در دهانش می‌گذارد و ادای خوردن در می‌آورد. سرکار رجبی کلاهش را که پر از گردنبند و علنگو و انگشتر و گوشواره است روی سرش میگذارد و غشقش میخندد. بیابان نصرالله و نشاط از کنار واگن بدون اسب رد می شوند.
هوای پاییزه خوب و بدش بالو بله بکنه لسرده.
تمنا می کنم.
سوار واگن می شوند و روی نیمکت چوبی می نشینند تا استراحت کنند.
حال خوب بهتر از هوای خوب.
نشاط کیفش را زیر سرش میگذارد، کلاهش را بر میدارد و دراز میکشد.
همینجور جلوی چشمم وقتی قصد ترک کسب کردم و خواستم وارد خدمت دولت بشم، حاج آقام اول نصیحت کردن، بعد که اشتیاق من و عیال دیدن مجاب شدن، گفتن آمونشات و خبر بکنم.
حاج آقا خرمی آقا تو حق پدری گردن بند دارن.
اختیار داری.
اگه بچه اعتبار و حسن سلوک ایشون نبود طلب کرا صد دفعه تالو جلوی آفتاب جوابم کرده بودن. عاقبت هم از طریق قرض الحسنه تمام دیول و بدهی با پرداخته رو از شر پرداخت باهیانه رپ بکرر خلاص شدن.
واسه چه شما همیشه مقروض این تاخر؟
نشاط با خنده بلند می شود، کلاه بر سر می گذارد و می نشیند.
خانو بگه پولی دولت حلالی
چه؟
اما ابو نشاط میگه خود خادوم ابو رو به این روز نشونده. جعفر قلی خان نشاط از هر جهت دیاقتی تصاحب بشاغل و پوستای پردرابط رو داشت. اما خانم کتایی
جن مامون جان چه دخالتی میتونست در امور دولت داشته باشه؟
تو میدان جلالی پراسم سال رژه بود و خود اعلی حضرت سواره از لشکر سال میدیدند. گذشته سفرهای خارجی و عمرای لشکری و کشوری تعدادی از مامورین جز که عموما جوانان برومند و تحصیل کرده مثل بنده بودند دعوت شدند تا با بانوارشان در جلالی حاضر بشن. شرکت در این مراسم در حجم دخول از دروازه ترقی بود. قضیه بعد از کشف حجاب بود. خلاصه از ما اصرار و الها از خانوم ابتلا که با کلالگری در انظار ظاهر نمی شود. بخلص کلام ابو که خود بر باشد مخالف جهت تفکر دولت قلم داد شد. بله مغزوب شده
را نسبت دولت بیجا میکن از این حکم ها میکنیم.
نصرالله با عصبانیت و غیرتمندی از جاد بلند شود و به سمت دیگر واگن می رود. نشاط هم به دنبالش می رود.
از حالا فرا بگیرید تعصب بیجا به خرج ندید آقا نصرالله جان. نصرالله خان عزیزم آدم عاقل با شاخ گاب در لبی یفته همرنگ جباعت می شود. قریب اتفاق رفقا پست ریاست دارن جز ابو جعفر قلی خان نشاط. آخه بگو تو اون براسم تماشایی سال و رژه با وجود او رحمه بانوی دل رو با کی بیومد گل و گردن چروکیده یه تو رو بسکه روزی داری؟ البته بانوان جمال از این تعصبات بی بورد به دورد. الحمدلله زوجه شما جوانند و راه ترقیتون باز. بله
کسب شکل از طریق ابراز جمال عیال.
بله آقا نصرالله جان این سلیقه دولت و رسم زبانه. بله
اگر پای منصب رئیس الوزرایم تو کار باشه من ترجیح میدم مامور جز باقی بمانم و اگر آقای نشاط آمونشاط نبود و از این حرفای لق میزد که زد دور از جون با تو دهنی دندوناشو خورد میکرد.
نصرالله در اوج عصبانیت دستش را مشت میکند و ناخواسته دستش به اهرام ترمز واگن میخورد و واگن راه میوفت. نشاط و نصرالله به شدت ترسیدند و به حول و ولا افتادند. به در و دیوار واگن میزنند و طلب کمک میکنند.
مردم
نصرالله میخواهد از واگن پایین ببرد ولی نشاط جلوی او را میگیرد. ناگهان چرخهای واگن از ریل خارج شده و واگن متوقف میشه. پایان قسمت یکم.